أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به منجزیت و مؤزریت قطع بود. البته مرحوم آی خوی منجزیت را اثر قطع ندانست در شبهات حکمیه، احتمال را منجز دانست. مرحوم ایروانی هم مؤزریت را اثر قطع ندانست، فرمود مؤزریت اثر جهله به تکلیف است، نه اثر قطع به عدم تکلیف. که این یک مقدار بحثش لفظی میشه، چون جهل قصوری که مؤزر هست، خب مصداق بارزش قطع به عدم تکلیف هست، اگر ناشی از تقصیر در مقدمات نباشه. بله، بنابر مسلک مشهور شک بعد الفحص هم مؤذر هست، ولی اونی که مسلمه قطع به عدم تکلیف اگر ناشی از تقصیر در مقدمات نباشد قطعا مؤذر. به هر حال بحث در این شد که آیا سلب منجزیت و مؤذریت از قطع ممکنه یا ممکن نیست. سلب مؤذریت از قطع به عدم تکلیف تنها به این نحو ممکنه که نهی کنه مولا از سلوک بعض مقدماتی برای تحصیل قطع، که این نهی نتیجهش این خواهد بود: اگر سلوک کند اب این مقدمات را، مثل استدلال قیاسی را، و قطعش اشتباه باشد معذور نخواهد بود. اما سلب منجزیت از قطع به تکلیف در بعض موارد، مثل قطع به عدم قطع به تکلیف ناشی از وسوسه، مرحوم آی خویی که نظر مشهور رو بیان می کنن در اینجا فرمودن ترخیص در عمل نکردن به قطع به تکلیف ترخیص در معصیت هست و این قبیل. ما در جواب از ایشان مطلبی رو گفتیم که در بحوث هم هست، که حق الطاعه حق للمولا و لیس حقا علی المولا، مولا از حقش میگذرد. این جواب طبق مبانی آی خویی یا صاحب بحوث درسته، نه طبق مبنای ما. آی خویی معتقده که اصلا حکم تکلیفی متقوم به چیزی جز ملاک که مبدا حکم است، و اعتبار و ابراز که خود حکم است، متقوم به چیز دیگری نیست. اگر واصل بشود اعتبار مثلا حج بر ذمه مستطیع و واصل بشود، عقل حکم می کند به لزوم امتثال، که ما عرض کردیم که شارع می تواند بگوید که لازم نیست امتثال کنی شما این تکلیف را، حق الطاعه خودش را اسقاط کرده است. اما به نظر ما که قوام حکم تکلیفی به تعلق غرض لزومی مولا به فعل عبده، اگر غرض لزومی مولا به فعل عبد تعلق گرفته، نه مولا میتونه اذن بده در تخلف از آن، چون جمع نمیشه با اراده لزومیه نسبت به اتیان این فعل، و نه اسقاط حق الطاعه ممکن هست. مولا هر چه بگوید من حق الطاعه خودم را اسقاط کردم، ولی وقتی میگوید نماز بخوان، اراده لزومیه دارد شما نماز بخوانید، و به نظر صحیح عقل حکم به لزوم اطاعت مولا می کند. ولو ما امن از عقاب پیدا کنیم، چطور این حکم عقل را خداوند متعال ساقط کند؟ قابل اسقاط نیست. خدایا شما غرض لزومیت این است که ما نماز بخوانیم، خدا میفرماید بله، راضی به ترک نماز نیستی، طبیعی است که نه، ولی لزوم اطاعت خودم را از دوش شما برمیدارم، اصلا معقول نیست. حق للمولا، ولی حقی است که قابل اسقاط نیست، مثل اینکه احترام پدر و مادر حق للوالدین، ولی قابل اسقاط نیست. پدری به فرزندش بگوید من از تو میخواهم کارهایی را انجام بدهی، کارهایی را ترک کنی، طبیعی است باید به من احترام بگذاری، اما حق و طاعه خودم را اسقاط کردم چون می ترسم جهنمی بشی، من تحمل جهنم رفتن تو رو ندارم. نمیشه. تنها راهش اینه که راضی بشه به این کاری که فرزندش میکنه. غرض لزومی رو بردارد و راضی بشود به ترک اون واجب یا ارتکاب حرام، مشکلی نیست. اما اگر داد میزند ینادی به اعلا صوته که من راضی نیستم دروغ بگویی، راضی نیستم نماز را ترک کنی، اذن در مخالفت نمی دهم، اما حق و طاعه خودم را اسقاط کردم، یعنی وعده می دهم تو را عقاب نکنم، قبول. ولیکن کسانی که حق و طاعه را ناشی از احتمال عقاب و وجوب دفع عقاب محتمل می دانند، حق و طاعه را میگن ساقط شده. اما کسانی که مثل ما میگن حق و طاعه برای مولای حقیقی ثابت است، حالا به ملاک لزوم شکر منعم، به ملاک مالکیت تکوینیه حق متعال، یا به ملاک این که خداست که خالق ماست، عقل قوی میداند ترک امتثال امر خدا را، و خدا هم که راضی به ترک امتثال نیست، فقط میگوید حق طاعتم را اسقاط کردم. این حق طاعه امکان ندارد ساقط بشود. عقاب نمیتواند بکند اگر وعده بدهد عقاب نمی کنم، ولی از قبیح بودن فعل مکلف خارج نمی شود. پس اذن در ارتکاب که رافع این قوه مخالفت تکلیف معلوم باشد، تنها راهش این است که اون غرض لزومی در این حال منتفی بشه. خب از این بحث بگذاریم. راجع به جعل حجیت برای قطع، بله آقای صدر در تحلیل حکم واقعی میگن ترخیص به ملاک جهل رافع فعلیت حکم واقعی نیست، چون فعلیت حکم واقعی را در واجب به شوق به واجب میداند، در حرام به بغض حرام میداند، ولو بالفعل اهتمام به رعایت این حکم واقعی نداشته باشد. نتیجه تزاحم افزین است که از بدعت در ارتکاب این تنافی با حکم فعلی واقعی ندارد، اما ما میگوییم تنافی دارد، اذن در ترک واجب مشتبه یا ارتکاب حرام مشتبه با فعلیت حکم واقعی به نظر عقل، همون مسلک صاحب کفایه درست از نظر عقلی. و اذن واقعی که با ایجاب واقعی تضاد پیدا می کند، اون که غیر معقول است. بس در اذن ظاهری است. جعل حجیت برای قطع مشهور میگن ممتنعه، چون تحصیل حاصله، بهشون اشکال میشه پس براءت شرعیه رو شارع چجور جعل کرده با وجود براءت عقلیه، اونم جعل معذریت است برای شک، در حالی که عقلا معذر هست شک. میگن نه، اونجا موضوع براءت عقلیه لابیانه، براءت شرعی خودش بیانه، موضوع او رو از بین میبره. یا در جعل حرمت ظلم، با اینکه ظلم قبیح هست میگن اشکال نداره، چون وقتی خدا ظلم رو حرام کرد ظلم قبح دیگری پیدا میکنه، غیر از قبح ظلم قبح معصیت مولا هم برش منطبق میشه، میشه دو قبح. اما جعل حجیت برای قطع چه هدفی را دنبال میکنه؟ قطع که حجت عقلیه است، جعل حجیت برای او به غرض این است که او حجت عقلیه بشود که هست، تحصیل حاصل میشه. به نظر ما تحصیل حاصل اینجا بی‌معناست، چون مجعول شرعی که از سن حکم عقلی نیست تا تحصیل حاصل بشه. باید ببینیم هدف از این جعل حجیت برای قد چیست. اگر هدف همون چیزیست که حاصل است، که منجزیت و معذریت عقلیه قطع است، لغو میشه انشاء حجیت شرعن. ولی اگر هدف بالاتر از آن است چه اشکالی دارن؟ هدف از انشاء حجیت قطع تأکید در منجزیت و معذریت آن اگر باشد، یا دفع شبهات باشد. کسانی هستند در منجزیت قطع ولو فی الجمله تشکیک میکنن، در معذریت قطع ولو فی الجمله تشکیک میکنن، اثر جعل حجیت شرعیه برای قطع دفع شبهات باشد، تأکید منجزیت و معذریت باشد، بعد از این چاره میگه خودم هم که به شما گفتم حال که قد پیدا کردید باید عمل کنید به این حکم شرعی، چرا نکردید؟ قد پیدا کردید ولو از طریق عقل، باز عمل کنید به حکم شرعی. این را هم گفتم باز اخباری مسلک شدید و عمل نکردید به قطع به حکم شرعی ناشی از دلیل عقلی. این اثر است، از لغویت خارج می کند جعل حجیت را. یکی از راه های رسیدن به این اثر انشاء حجیت است. چه لغویتی پیش میاد؟ و اما اونی که در براءت شرعیه گفتن درست نیست. موضوع براءت عقلیه بعد از جعل براءت شرعیه محفوظه. موضوع براءت عقلیه عدم البیان علی تکلیفه، نه مطلق عدم البیان. براءت شرعیه که بیان بر تکلیف نمی آورد تا موضوع قبح عقاب بلا بیان علی تکلیف از بین بره، فقط نتیجهش اینه که براءت شرعی لغو نیست. برخی در براءت عقلی شک دارند یا میخواهند مستندشان در ارتکاب شبهات ترخیص شارع باشد. و چه بسا شارع میخواهد نشان بدهد که شریعت ما سمحه سهله است، فقط حکم عقل به براءت نیست که قبح عقاب بلا بیان میگوید. ما هم شریعت ما سمحه و سهله است و لذا براءت شرعی جعل میکنه اینکه مشکل نداره. پس به نظر ما این که آی خویی مثلا در علم اجمالی میگن وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی ثابت است به حکم عقل، جعل وجوب احتیاط شرعا محاله، ولی در شبهه بدویه بعد الفصل جعل وجوب احتیاط، یا شبهه بدویه قبل الفصل جعل وجوب احتیاط معقوله. چرا؟ برای اینکه اگر شارع در شبهه بدویه قبل الفصل جعل وجوب احتیاط نمی کرد، ما می رفتیم به عموم حدیث رفع تمسک می کردیم و او وارد بود بر وجوب احتیاط عقلی. شارع جعل وجوب احتیاط شرعی کرد تا دیگه ما نتونیم به عموم حدیث رفت تمسک کنیم. خب آقا این فرمایش که شما در موسوعه جلد 1 صفحه 3 بیان فرمودید به نظر میاد نادرست باشه. وقتی لغو نیست امر به احتیاط در اطراف علم اجمالی، اثرش دفع شبهه کسانی است که میگن علم اجمالی بیان نیست نسبت به تکلیف در هر کدام از این دو طرف و لذا وجوب احتیاط عقلا نیست، یا برخی که فکر میکنن وجوب احتیاط عقلا است ولی عموم دلیل رفع آن را رفع می کند. چه اشکالی دارد شارع بیاید امر مولوی بکند به احتیاط در اطراف علم اجمالی؟ و الا در شبهات حکمی قبل الفصل هم آقا خود شما گفتید حدیث رفع منصرفه، کی میخواد تمسک کنه به عموم حدیث رفع؟ برفر منصرف نباشه بیاد بگه که ما جل نکردیم براءت شرعیه رو در شبهات بدویه قبل الفصل، نه اینکه امر مولوی بکنه به احتیاط. اونجا تنها جواب عدم لغویت امر مولوی به احتیاط. در اطراف علم اجمالی هم همین عدم لغویت امر مولوی به احتیاط هست و هیچ محذوری نداره. بله در مقام اثبات ما دلیل بر امر مولوی به احتیاط نداریم، یغریقهما و یتیمم یصلی فیهما جمیعا در ما عین مشتبهین در صوبین مشتبهین، این ظهور در امر مولوی به احتیاج ندارد، بحث دیگری است. اما این که ما بگیم امر به احتیاج نمیتواند مولوی باشد در اطراف علم اجمالی، این مطلب درست نیست. خلاصه عرض ما این شد، قطع یک حجیت به معنای کاشفیت دارد که کاشفیت به نظر قاطع ذاتی قطع است. البته مرحوم آمیزا مهدی اصفهانی فرمود ما یک علم داریم که نور است و متعلق به واقع است، و یک قطع داریم که چه بسا قطع هم مصیب است ولی علم نیست، مثل اینکه از سبب غیر صحیح شما قطع پیدا کنید به یک مطلبی و اتفاقا هم مطابق با واقع باشد. شما در خانه زید باز بود ساعت 7 صبح که می آمدید، ساعت 12 هم که برمی گشتید باز بود، قطع پیدا کردید که زید از ساعت 7 تا ساعت 12 در خانه است، آمده است به این خانه، اما تا ساعت 10 قطعتون اشتباه بود، از 10 تا 12 قطعتون درست بود. قطعتان بخشیش مصیب است بخشیش مخطئ، ولی این قطع مصیب است، این علم نیست. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم یک حقیقت نوریه است و واقع را روشن می کند، و به دنبال اینکه واقع روشن شد صورت واقع در ذهن عالم می آید. اما علم هنرش روشن کردن و اضاءه واقع هست. خب این مطالب نقابل اثبات نقابل نفی، فذره فی بقعت الامکان. اما مشهور معتقدند که حقیقت علم همون حقیقت قطعه، منتها مقرون شده قطع به مطابقت با واقع، نامش رو گذاشتن علم. مقرون نشه به مطابقت با واقع، نامش رو احیانا میگن جهل مرکب، جامعش میشه قطع. آخرین مطلبی که اینجا عرض میکنیم اینه که ما تا حالا راجع به قطع بحث کردیم. قطع اونیست که احتمال خلاف در ذهن قاطع نیست، اما مشهور میگوین اطمینان هم علم عرفیست و او هم منجز و معذر است، اغلاءن و شرعن، چون اطلاقات دلیل اتباع علم عرفن شامل اطمینان هم می شود. بلکه مرحوم ایروانی فرموده است اطمینان حجت است و اغلا بنایشون بر عمل به اطمینانه، چه بسا قطع دارن اطمینان ندارن عمل نمی کنن. قطع دارد که این مرده آسیبی به او نمی زند، اما آرامش نفس ندارد، سکون نفس ندارد، حاضر نیست در شب تاریک با این مرده تنها بماند. اون مرده شور هست که به اطمینان نفس رسیده است. و حلوایش را میخورد، از شب تا صبح هم کنار اون مرده میخوابد، خرپوف هم میکند، صبح هم بر میخیزد مرده را میشوید. او به اطمینان نفس رسیده است. مرحوم ایروانی فرموده بناء عقلا بر عمل به اطمینان نفس است. خب این فرمایش تمام نیست، ما بحثمان در منجزیت و معذریته. بلا اشکال قطع ولو همراه باشه با اضطراب نفسی و عدم آرامش نفس، ملجزه، معذره. بگذاریم مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول جلد 4 صفحه 32 و صفحه 186 فرمودن مبادا یک وقت هوس کنید بگید اطمینان حجت نیست. ظاهرا نظر دارن به محقق عراقی، چون محقق عراقی در حجیت اطمینان مناقشه کرده در تعلیقه اوروه جلد 3 صفحه 482. حتی بناء اوغلا بر عمل به اطمینان را هم تا احتمال خلاف ولو به طور ضعیف در نفس باشد عمل اوغلا را به اطمینان انکار کرده است. کلن منکر حجیت اطمینان شده است در این تعلیقه اوروه. در منتقل اصول فرمودن که آقا حصول قطع برای مردم نادر هست، شارع اگر بنا بود قطع را معتبر، اگر شارع بنا بود اطمینان را معتبر نداند، باید یک طریق معتبر دیگری را جایگزین اطمینان میکرد. همزمان شارع و همزمان های دیگر بناء اوغلا بر عمل به اطمینان بود، چون نوع موارد اوغلا با اطمینان جلو می روند. مرحوم آقای آسش سعید حکیم در کتاب اصولشان فرمودن که به نظر ما اشکال در حجیت اطمینان قوی هست، بالاخره شما الان در نفستون احتمال خلاف هست یا نیست؟ یه وقت الان در نفستون احتمال خلاف نیست به ذهن اوغلاییتان، اصلا احتمال خلاف نمیدهید، باید یک وسواس خناسی بیاید القاء شک بکند تا شما بعد دچار وسوسه بشید. بله فعلا که احتمال خلاف نمیدهید، عمل میکنید طبق اطمینانتان، چون احتمال خلاف در نفس شما نیست. بحث در جاییست که ما احتمال ضعیف می دهیم خلاف را، مثل اینکه شما 200 آب بود، 300 آب بود، یکی از اینها را برداشتن جاش آب مضاف گذاشتن، هر کدام از این مایه ها را بردارید وضو بگیرید، احتمال این می دهید که همون آب مضاف باشد، ولو 1%، 1 در 200، 1 در 300، بالاخره این احتمال هست، چون به هر آبی دست بگذارید من احتمال نمیدم این گلاب باشد، دومی من احتمال نمیدم این گلاب باشد، تا 300 میگید من احتمال نمیدم این گلاب باشد، میگویم پس اون گلاب کجا رفت؟ میدانی یکی از اینها گلاب است، بعد به هر کدام دست میذاری میگی من میدانم گلاب نیست، من احتمال نمیدم گلاب باشد. این که درست نیست، بالاخره احتمال 1 در 200، 1 در 300 این هست که همین مایه‌ای رو که برمیداری گلاب باشد. بله منجز نیست در موارد علم اجمالی به تکلیف، اما در شک در امتثال این احتمال مانع هست از احراز امتثال. بله یک وقت میگید علم اجمالی در شبهه غیر محصوره اوغلاءن منجز نید، اوغلاء مسخره میکنن کسی رو که داره گریه میکنه، میگن چرا گریه میکنی؟ میگه در تهران یک نفری امروز مرد، برادر منم در تهران زندگی میکنه، یک در 10 میلیون احتمال داره برادرم باشه. میگن برو جمع کن، تو سالم نیستی، منجز نیست، اما در موارد شک در امتثال حساب کنید که میخوای با این آب وضو بگیری، از کجا احراز میکنی این آب باشه؟ احتمال میدی آب نباشه، ولو 1 در 200. شما در موارد علم به نجاست میبینید علما یک احتمال هایی رو ابدا میکنن، آدم عذر میخوام شاه در میاره. مرحوم آقای گلپایگانی گفته بودن این سگایی که تو برف راه میرن چه کار کنیم؟ گفت احتمال نمیدید که دور پای این سگ گل چسبیده باشه، وقتی میذاره پاشو تو برف پاش ملاقات نکنه با برف، اون گل ها مانع شده باشه. گل ها هم خیس نیست که رطوبت مصریه از پای سگ منتقل بشه به برف. چرا بریم سراغ مراجع؟ خود امام علیه السلام طبق نقل در صحیح زراره وقتی زراره گفت که فَإِنْ وَجَدْتُهُ رَتْبًا وَأَنَفِ السَّلَانِ، حضرت فرمود لَعَلَّهُ شَيْءٌ اُوْغَ عَلَكَ، شاید همین نماز که شروع کردی بعد از شروع نماز یهوی قطعه خون افتاده تو لباست. حالا این احتمال چقدر ضعیفه؟ احتمالش ضعیفه دیگه، ولی امام این احتمال رو مطرح کرد و بر اساس این احتمال آثار وارد کرد. گفت شما علم به نجاست نداری، شاید موقعی که نماز رو شروع کردی بعدش این قطعه خون افتاده. ولذا به نظر میرسه که این اشکال اشکال قوی هست. بله متعارف افراد احتمال خلاف نمیدن. من به خاطر این که با وسواس خناس نشستم یا خودم وسواس خناس هستم احتمال خلاف میدم. احتمال ضعیف خلاف، احتمال ضعیف ها که متعارف مردم اصلا به ذهنشان نمی آید، بله این بعید نیست بگیم این دلوغلا لای و تنابه، اما احتمال ضعیفی که در ذهن متعارف هم هست، مثل همین مثال علم اجمالی به اینکه یکی از این 200 مایع آب مضاف است، اینجا احتمال ضعیف هست در ذهن متعارف مردم. اینجا بگیم اغلا اعتنا نمی کنن، مولا گفته باید با آب وضو بگیری، خب میگه احتمال اینکه آب نباشد 1 در 200 است، آیا استیدانی 1 در 100 رو هم میگن اعتنا نکن؟ آیه صدر هم همینجوره، در شبه غیر مسئوله اینجور گفته، جایی دیگه خلافش رو گفته، ولی در شبه غیر مسئوله گفته اغلا اعتنا نمی کنه. چی میگه اغلا اعتنا نمی کنه؟ در اغراض لزومیه ها یک وقت اغلا تساما میکنن، خیلی براشون مهم نیست، اون که ارزش نداره. در اغراض لزومیه اغلاییه اغلا اعتنا نمی کنن؟ از کجا میگید اعتنا نمی کنن؟ شما اگر میگید عرفن علمه، ما میگیم نه، وقتی من در نفسم احتمال خلاف میدم کی میگه عرفن علمه؟ میگید اغلا اعتنا نمی کنن به این احتمال ضعیف، اثبات کنید کی میگه اغلا اعتنا نمی کنن؟ مگر بزرگان ما که یک احتمالاتی در بحث نجاست مطرح میکردن، حالا نقل کنی ممکنه شما بگید نه اینجا که قطع هست. امام وقتی رفته بودن پاریس حمام که می رفتن دست خیس می زدن به دستگیره حمام، می گفتن آقا اینجا بالاخره کفار زندگی می کنن و ایشون تمام کفار رو نجس می دونست، حتی اهل کتاب. ایشون می گفت از کجا می دونید که دست خیس زدن به این در حمام؟ حالا شما ممکنه بگید که نه دیگه این قهر داریم، خب بلکه به هر حال احتمال این مطلب رو اگر بدیم ولو احتمال ضعیف، کی میگه اغلا اعتنا نمی کنن به این احتمال ضعیف و لذا ما هم شبهه داریم در حجیت اطمینان به این معنا که عرض کردیم مواردی که احتمال خلاف در ذهن ما هست به متعارف هم بگیم میگه بله این احتمال هست ولی احتمال اونقدر ضعیف است که ما به آن اعتنا نمی کنیم میگیم خب چرا به این احتمال اعتنا نمی کنید؟
اطمینان حاصل از صدور چند خبر ضعیف
ما هر کجا تعبیر اطمینان شد باید توضیح بدیم یعنی احتمال خلاف در ذهن ما نیست بله امارات عقلایی حجت خبر ثقه‌ای که مفید وثوق و اطمینان نوعی است ما حجت میدونیم عند العقلا میگیم حجت ظهور اون است که مفید اطمینان نوعی است فی حد نفسه بحث ما در امارات نیست بحث ما در خود اطمینانه آی سیستانی میفرمان 100 تا آب داشتی یکی شد یک بچه فضولی اومد ورداشت جاش یک گلاب بیبو گذاشت برای اینکه شما رو با اصول درگیر بکنه از بس رفتی سراغ اصول بی اعتنایی کردید به فرزندتون فرزندتون آمد انتقام گرفت گفت حالا بچش خب شما آیسلامی فرمود که با این مایه اول وضو بگیر احتمال اینکه این مضاف باشد 1% است اعتنا نکن خلاف اطمینان فردا هم با اون مایه دوم وضو بگیر تا اینقدر وضو میتوانی بگیری که عادتا اطمینان پیدا میشه که بالاخره با آب مضاف وضو گرفتی حالا غیر از این اشکال ما که آقا اصلا همون روز اول هم نمیتونی وضو بگیری چون احتمال 1% میدی این مایه مضاف باشه و اینجا بحث قاعده اشتغاله ولی یقین کنی با آب وضو گرفتی علاوه خب چند تا واقعه شد که دیگه اطمینان نداریم 5 مایه شد با 5 وضو گرفتیم اونجا که دیگه اطمینان نداریم که حالا ما مبنامون اینه اگر تخلف بکنیم از مبنا اون مشکل دیگریست انشاءالله تخلف نمی کنیم هازا تمام الکلام فی بحث حجیت القطع والاطمئنان یقع الکلام فی بحث تجری انشاءالله بعد از ماه رمضان اللهم قل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين